بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون. أولياء إلهي خوف وحزن شخصي ندارن، نه به لحاظ دنیا نه به لحاظ آخرت، ولی مأمورن بین خوف و رجا به سر ببرن. چون بین خوف و رجا به سر میبرن، ذات اقدس اله به اینها وعده داده است که اینا هراسناک نباشند و اندوهناک هم نخواهند شد. این مطلب اول با اون بستش در نوبتهای قبل گذشت. مطلب دوم این است که اینها نسبت به معارف دینی، نسبت به دین مردم، عقیده مردم، اخلاق مردم، اعمال مردم خائف و غمگینه. خوف دارن که بیگانگان مردم را منحرف کنند و اگر یه جا انحرافی در یک گروه دیدن محزول میشوند. این خوف و حزن منافات ندارد با اون خوف و حزن منفی. لذا در سوره مبارکه انعام قبلا هم گذشت آیه 33 سوره انعام که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم غمگین میشد از حرفهای ضد دینی مرد گروهی. آیه 33 سوره مبارکه انعام این است: قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حزن اینها درباره دین مردم است، خوف اینها درباره عقیده مردم است. بنابراین اینکه خوفی از مسائل شخصی ندارند، نسبت به مسائل شخصی غمگین نیستند، بیانش قبلا گذشت، برای که اینا چیزی به غیر خدا دل نبسته اند. این اصل اول. اون چی که محبوب اونهاست که از دست دادنی نیست تا خائف یا غمگین باشند. اون چی هم که از دست دادنیست محبوب اینها نیست، برابر این غمی ندارن. اما عقاید مردم، اخلاق مردم، دین مردم، این هم جای خوف است و هم جای حزن، چون این امر الهی است، امر شخصی که نیست. از اینجا اون خوف وجود مبارک هست کلیم حق معلوم می شود که وجود مبارک کلیم حق در اون صحنه مسابقه که جاو به سحر عظیم فاوجس فی نفسه خیفتا موسی. اونجا بیان است که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همون اوائل نهج البلاغه این جریان فوجس فی نفسه خیفتا موسی را شرح میدهد. میفرماید ترس موسی کریم از خودش نبود، برای اینکه این بارها اون اژدهای واقعی رو مهار میکرد، اینا که سحر آوردن به جواب سحر عظیم. خوف موسی کریم از این جهت بود که اگر این مردم نتوانند بین معجزه من با سحر ساحر فرق بگذارند و به دنبال تبلیغات سوء درباریان فرعون بروند باید چه کرد؟ در این زمینه بود که ذات اقدس اله وحی فرستاد که لا تخف انک انت الاعلا، تو نترس برای اینکه پیروز میشی، برای اینکه این کاری که تو انجام میدی معجزه است، اون کاری که اونا انجام دادن سحر است و معجزه سحر را باطل میکند. لا اخف انک انت الاعلا. اون خوف هم خوف به جایی بود، اگر کسی ببیند عده‌ای از در عقیده یا اخلاق منحرف شدن غمگین باشد، یه غم ممدوح و محمود است، یه غم بدی نیست تا کسی بگوید اولیای الهی حزن ندارند. این که چیزی بدی است، چیزی مذموم است که انسان نسبت به دین مردم نه خوف داشته باشد نه حزن. بنابراین اون چه که در سوره انعام آیه 33 بیان شده یا همین جا، یعنی سوره یونس محل بتر هست که ولا یحزن که قولهم، این یه چیز خوبی است، یعنی این حزنی که داری حزن خوبی است، چیزی بسیار خوبی است، ولی مطمئن باش که تو پیروزی، یعنی دین پیروز است. چرا؟ برای اینکه تمام عزت از آن خداست اولا، و خدا سمیع و علیم است ثانیا، دو تا برهان است، لذا با واو عطف نشده، هر کدام جداگانه ذکر شده. چون او علیم است و میشنود، حرفهای تلخ اینها را میشنود و بنا کیفر میدهد، تو چی نگران میده؟ پس بنابراین اون حزنی که اینها نسبت به خودشون داشته باشند که حزن غیر محمود است، این منتفی است، اما این حزنها حزنای محمود و حزنای ممدوح است. نه، برای اینکه درباره وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا که مقام رضا رسیدن، در تمام مدت عمر لیت و لعله نگفتن. همون بحثی که در نوبت دیروز از وجود بارک است امیر سلام الله نقل شد که ایشون می‌فرمودن به این که در لیلی بدر که اولین جنگ بود، جنگم نابرابر بود، عدد مجاهدان تقریبا 300 و اندی بود، عدد مهاجمان 1000 نفر بود، اونا مسلح بودن، اینا بی سلاح بودن و مانند اون، همه می‌لرزیدن در اون شب، ولی وجود مبارک پیغمبر بدون کمترین اضطراب پای درختی تا صبح مشغول مناجات بود. و وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اون شهامت و شجاعت زبان زدش، اونطور که ارم کلینی و دیگران نقل کردن، می‌فرمود کنا ازهمر البعث اتقینا اولدنا برسول الله صلی الله علیه وسلم. ما وقتی جنگ خیلی داغ میشد، گرم میشد، هر کدای ما حراسی داشتیم به پیغمبر نزدیک میشدیم، به اون حضرت که نزدیک میشدیم مثل این که رفتیم تو سنگر. این جور بود، کنا ازهمر البس لذنا برسول الله، این ملاز ما بود. بنابراین در مسائل شخصی خوف حزن نبود، اما مسائل دینی خوف یه چیزی بسیار خوبی است، حزن چیزی بسیار خوبی است، چیزی بدی نیست. مطلب بعدی آن است که امروز روز آخر است، این چند بخش بخونیم. غالب این مسائل که مربوط به این آیات هست، نمونه هاش در بحث های دیگه گذشته، خود خلاصه بحث روشن بشه. بله، تا ترس بله، چون این برای اینکه آیا برای عذاب آمدن، برای عذاب امت آمدن، برای عذاب، چون از طرف ذات اقدس اله اگر چنونش عذاب بیای خب هراسناک است، معلوم میشه انسان مشمول قهر خداست دیگر. نسبت به خدای سبحان همیشه خوافن، ولی من خواف مقام ربی جنتان است، اما من خواف مقام ربی و نهن نفس عن الحواس بمانندی آن. اگر فرشته ای از طرف ذات اقدس اله بیاید و انسان نداند مأموریتش چیست، خب بالاخره باید خوف داشته باشد و خوفش هم خوف بسیار خوبی است، بلکه از طرف خدا آمده. و اگر کسی مشمول قهر الهی باشد خب جای ترس است دیگه، جای حزن است دیگه. بعد اونا بشارت دادن که نه ما با شما کاری نداریم، مأموریتمون جای دیگه است. اما از حوادث مردم، از جنگ مردم، گرانی، قحطی، سیل، صاعقه، زلزله، حوادث روزگار، مخالفان، مهاجمان، منافقان، مرجفون، از اینها بخوان هراس داشته باشن، نه هراسی ندارن. اما از طرف ذات اقدس اله هر چی بیاید اینها دائما در خوفن دیگر. لمن خاف مقام ربه جنتا. خب فرمود به این که این شعری که وثنیون حجاز مبتلا هستند یه چیز باطلی است. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض. اگر اینها ملائکه را تقدیس میکنن مخلوق خداست. اگر عده‌ای مثلا وجود مبارک مسیح سلام الله علیه را تقدیس میکنن او هم مخلوق خداست. اگر انسان‌های دیگر را می‌پرستند، اونا مخلوق خداست. چه موجود سمایی، چه موجود زمینی، همه ملک و ملک و مخلوق خداست. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا این یتبعون الا الظن. در این آیه وجوهی است که بعضی از وجوه در نوبت دیروز اشاره شده و این است که این مشرکان تابع بت‌ها نیستند، تابع اهوا و انفس خودشون هستند. که و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، این شرکا بشه مفعول. وجه دیگر است که نه، و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، که این شرکا مفعول یدعونه باشه. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله، مفعول یتبعو محذوف است به قرینه این یتبعون الا الظن، یا این الا الظن هم متعلق به یتبعونه باشد هم متعلق به یتبعو، یعنی اینا در حقیقت پیرو مزنه و گمانن، با گمان حرکت میکنن، دلیلی ندارن. چون که آیاتی که شاهد این مسئله بودم یاد شده است که اینها جز مزنه و خرس و حدس و تخمین حرفی برای گفتن ندارن. این دو وجه درباره مفعول یتبعو. بعد فرمود بچی برای شرک نیست، برای اینکه هو الذی جعل لکم اللیل تسکنوا فیه و النهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، که در نوبت دیروز اشاره شد به انضمام آیه 12 سوره اسراء. اینا متمم همان، در اینجا فائده شب ذکر شد، در آیه 12 سوره اسراء فائده روز ذکر شد. پس خدا شب را برای آرامش و سکونت و خواب و امثال اینا آفرید، روز را برای تلاش و کوشش و تحصیل رزق و طلب علم و دنبال کار رفتن آفرید. که مجموع آیه 12 سوره اسراء و این آیه، یعنی آیه 67 سوره یونس، دوتای مکمل همان. ولی فهمود این فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، کسی که گوش داشته باشد. اینا فقط آهنگ را میشنوند، اهل استماع نیستند، اهل درک نیستند. به دلیل آیه 42 همین سوره مبارکه یونس که قبلا گذشت، فهمود و من هم من یستمعون الیک اف انت تسمع الصم و لو کانوا لا یعقلون. اینا کرن، اون پیام تو در جان اینها فرو نمی نشیند. اینا یه آهنگ را می شنون همین، اینا سمون بکمون امیون فهم لایعقلونن. وگرنه برهان مسئله این است که شما چرا مخلوق نمی پرستید؟ خب خالق رو پرستید. اگر ملک است، خود ملک مخلوق است و بنده. اگر وجود مبارک عیسی سلام الله علیه است که او مخلوق است و بنده، خب چرا اینا رو خلق می پرستید؟ اون برهانی که در آیه سوره فصلت هست که خوندن اون سجده واجب دارد، اون برهان این است که خب چرا شما شمس و قمر را میپرستید؟ کسی را بپرستید که شمس و قمر آفرید؟ برهانی که برای ابطال شرک سابعان ذکر میکند ستاره پرستا، میفرماد چرا این اجرام آسمانی را میپرستید؟ خدای را عبادت کنید که اینا را آفریده. اینا تازه آیی از آیات اون نور السماوات و الارض. بعد فهمد که همین مشرکان حجاز میگوین خدا فرزندی دارد. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما فی السماوات و ما فی الارض این عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی الله ما لا تعلمون. فبود اونایی که میگن فرشتگان فرزندان خدایان یا عیسی مسیح فرزند خداست، اینا دلیلی ندارن. یک، ما دلیلی بر ابطال حرف اینها داریم. دو، اینها از خطر این تهمت در امان نیستن. سه، این حرفا همیشه حرفای تازه است. الان شما میبینید هند خب سابقه درخشان تمدنش، قدمتش، عظمتش، پیشرفتش، جمعیتش به مراتب بیش از ایران بود و هست. الان هم در اون صنایع سنگین خیلی پیشرفته تر از ایران هست. مسئله اتم و امثال اتم هم که برای هندیا حل است. خب یه کشوری که سطحش از میلیارد داره میگذرد و سابقه کهنی هم داره، از نظر صنایع هم خیلی از ما جلوه، از نظر سابقه تمدن هم خیلی از ما جلوه، از نظر مسائل اتمی هم که خیلی از ما جلوه، تقریبا در آسیا و شرق برای خود یه حرفی برای گفتن داره. بسیاری از اینها در برابر بت خضوع میکنن، هم گاو و هم مدفوی گاو را تقدیس میکنن مثل آب زمزم. الیوم با اینکه علم اینقدر پیشرفته است، ممکن است که گفتن لا اله الا الله همونجا جرم نابخشودنی است. یه سفری به هند بکنید، در پیشم گاوپرستا اونایی که تقدیس میکنن ببینن با چه خرافاتی امروز دارن زندگی میکنن. این حرفها حرفهای نوعه، یعنی بشر ممکن از در صنعت بتواند اتم را مهار کند، اتمی باشد، ولی از در عقیده به فکر اونقدر فسرده و متحجر باشد که بت‌پرست باشد. این افکار پوسیده مال 1400 سال قبل نیست، مال الیوم هست. الیوم اگه بدتر از وثنیین حجاز نباشن مبتلا به اون هستن، به هدر همون حده. حالا ما اگر آب زمزم رو تکریم میکنیم، در نوبت‌های قبل هم گفته شد، برای اینکه بالاخره معجزه است. این کشورها و شهرهایی که بالاخره در دامنه کوه است، باران زیاد میاد، برف زیاد میاد، یکی دو سه سال اگه خوش‌تاره بشه این چشماش خوش میشه. غالب شما هم با مناطق ییلاقی آشنایی داری، اونجایی که یه قدی برف کم آمده میبینید چشمه اون سال خشکه. اما مکه یه شهر نیست که حالا شهر برف و باران باشد، سالی چند باران مختصری اونم به ندرت می آید. شهر برف و تگرگ و یخ و اینا که نیست، چون منطقه استوایی دیگه. اما یه چشمه که الان 4000 سال داره می جوشه، این تاریخ قطعیش اینه، حالا بیشتر ممکنه باشه، اونجا چشمه نبود، آبی هم نبود. وجود مبارک هاجر سلام الله علیها زیر پای اسماعیل این آب در آمد دیگه. حالا یه جایی که هیچ زمینه برای جوش آب نیست، یه چشم 4000 سال به جوش همه تبرک کنن، اینجا برای تبرک. اما حالا ادرار گوسال جا برای تبرکه، شما سری به هند بزنید ببینید چجور تقدیس میکنن ادرار گوسال رو. این حرف ها حرف های تازه است. فما شما چی رو میپرستی؟ این یتبعون الا زن، خدا بچه داره یعنی چی؟ فرزند داره یعنی چی؟ حلول کرده یعنی چی؟ جسم است یعنی چی؟ اینا رو چرا نگه داشتی؟ خود تو خب اینا رو ذبح کنید و اگه حلال گوشتن که ذبح کنید و بخورید، اگر نه که اینا رو از شهرتون دور کنید. از گاو چی ساخته است؟ از گوساله چی ساخته است؟ اینا مال کشورهایی است که تمدنشون از ما بیشتر و پیشتر است الیوم دیگه. بنابراین این آیات همیشه تازه است. ژاپن هم همینطوره. اونا این فالگیری ها و نخودبازی ها گوشه کنار خیابان یه مقدارش از اروپا و غرب آمده به ایران. این فالگیری اونجا هم هست، این خرافات و خرابات از اونجا هم آمده. بنابراین پیشرفت صنعت این چنین نیست که یا آدم را خراباتی میکنه یا خرافاتی. این حوزه های علمی است که انسان را اهل معارف بار بیاره. معرفت چیز دیگه است، صنعت چیز دیگه است. اینا که در اثر غرور صنعت زده شدن، یا لائیکن بیدینن لا مذهبن، میشن خراباتی یا خرافاتی هم. خب ژاپن هم که میدونید از در صنعت مخصوصا صنایع ظریف خیلی پیشرفته است، اقتصادش پیشرفته است، اون ذخایر ارزش پیشرفته است. اما ببینید بت‌پرستی اونجا هم رواج داره. جان را یه امر ملکوتی تأمین میکنه، نه مسئله صنعت. یا انسان به صنعت دل می سپارد، لایک محض می شود، می گوید این یته این هیه لا حیاتون دنیا نموت و نحیا، یا خرافاتی می شود مانند هندی ها، مانند اون بودای هاشون، مانند بت‌پرست های چین، مانند بت‌پرست های ژاپن. چین هم این طور است، بت‌پرست دارد، الیوم بت‌پرست دارد. این بت های 17 متری سنگای تراشیده در برابر او خضوع میکنن. ژاپن هم همین طور است. فهمون آخه شما چی میگید؟ خدا فرزند دارد یعنی چی؟ در چیزی حلول کرده یعنی چی؟ خدا مگه جسم است؟ خدا اصلا لم یتخذ صاحبتا، وقتی همسر ندارد فرزند دارد. لم یکن له کوهن احد است، لم یلد و لم یولد است. دلیلی شما ندارید، ما دلیل داریم بر عدم، چون او سبوح هست، قدوس هست، منزه از نکاح هست، مبرای از همسرداری است. لم یتخذ صاحبتا. و از طرفی هم حالا ساده تر سخن بگوییم، آدم فرزند برای چی میخواد؟ برای اینکه روز مبادا مشکل او را حل بکند. او که غنی محض است. پس از در مباشرت لم یتخذ صاحبتا فرزند ندارد. از در نیاز که اهداف تشکیل خانواده است، او غنی محض است. یک، لله ما فی السماوات ما فی الارض. دو، شما هم که سلطان ندارید، برهان رو میگن سلطان، چون او حرف آخر رو میزند. او بر حس مسلط است، او بر وهم مسلط است، او بر خیال مسلط است، چون در قله عقل نشسته. فهمو شما سلطان که ندارید، یعنی برهان که ندارید، یعنی دلیل که ندارید که این اوهام و محسوسات و متخیلات و امثال ذلك زیر مجموعه سلطنت اون برهانتون قرار بگیرن. پس برهان ندارید، یک. ما برهان داریم. دو، برهان ما از چند جهت است. یکی که لم یتخذ صاحبتا، یکی اون نیاز ندارد تا والد بشود. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. این دلیل اول. یه چیزی که منزه از مباشرت باشد، مجرد محض است، سبوه است، قدوس است، او که والد و ولد نیست. دلیل دوم، فرزند را برای نیاز بخوان، یا نیازی به مباشرت دارن، همسر می طلبن، او که از هر امری بی نیاز است، یا نیازی به فرزند دارن نه به همسر، که اول به همسر نیاز داشته باشن فرزند مقصود به تبع باشه، این لم یتخذ صاحبتن، اون اهل مباشرت نیست. نیازی به هم فرزند ندارد که خود فرزند مقصود بالاصاله باشد، چون او غنی محض است. چرا غنی از طرف چرا غنی محض است؟ به اینکه الله ما فی السماوات ما فی الارض. شما هم که میگوید اتخذ الله ولدا را یا فرشته ها را فرزند میدونید، یا حضرت عیسی سلام الله علیه را فرزند میدونید، دلیلی برای گفتن ندارید. این عندکم من سلطان به هزار اتقونون علی الله ما لا تعلمون، در حالی که ما قبلا گفتیم شما چه در تصدیق چه در تکذیب باید عالمانه حرف بزنید. اگر خواستید چیزی را نفی بکنید محققانه باشد، اثبات بکنید محققانه باشد، این دو بعد مثبت و منفی هر دو را قرآن مبسوطاً بیان کرده. دو طایفه از آیات مربوط به این دو بخش است که تصدیق هر کسی باید محققانه باشد، تکذیب هر کسی هم باید محققانه باشد. بعد تهدید فرمود، قول ان الذين يفترون على الله الكذب، اینا اهل فلاح و نجاح نیستند. در دنیا ممکن است یه زرق و برقی داشته باشند، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشدید بما كانوا يكفرون. در بخشی از سوره مبارکه مجادله اونجا فرمود به این که آیه 20-21 که ان الذين يهادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز، که با العزت لله هماهنگ است. در سوره مبارکه انعام اونجا فرمود پیشروی کوتاه مدت اینها و موقت اینها شما را مغرور نکند. ولا یغرنک الذین لا یؤمنون به آیات الله، اینا شما را مغرور نکنند. اون لا یغرنک سوره مبارکه آل عمران آیه 196 همون لا یغرن که تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المآب، که مضمون همین آیه است که در سوره مبارکه یونس محل بحث است. و در سوره مبارکه انعام از اون مطلب خبر داد که اینا جز مزنه دلیل دیگری ندارن. آیه 116 سوره انعام این است که و این توتع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. اینا برهانی سخن نمیگویند، در حالی که ما گفتیم چه تصدیق چه تکذیب هر دو باید مصدوق و برهان باشد. بنابراین متاع قلیل متاع فی الدنیا، که متاع دنیا البته اندک است، غیر از این نمیتواند باشد. ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید ما کانوا یکفرون. در جریان بشرایی که در بحث‌های قبل اشاره شد، لهم البشرا فی الحیات الدنیا، این بشرا گرچه به صورت رؤیا تعبیر شده است که خواب را میگن بشرا، لکن حالت منامیه هم بشراست. حالت منامیه اینه که انسان خواب نیست. این لهم البشرا که به رؤیا تعبیر شده است، یه بیان لطیفی سیدن استاد تو این بحث روایی دارن. این بحث روایی این قسمت مطلب ملاحظه فرمید که هم اون مطلب نافر رو دارن که یه آیه قرآن ممکن است که مجموعش یه معنا داشته باشد و تک تک جمله ها بلکه کلماتش هم یه پیام خاص داشته باشد. ایشون این روش را از نحوه تفسیر اهل بیت علیهم السلام استفاده کردن، فبدل به این که ظاهر الذین آمنوا و کانوا یتقون در آیه 63 همین سوره یونس این است که هم به قبل مرتبط است هم به بعد، ولی گاهی میبینیم ائمه علیهم السلام همین یه جمله را محل شاهد قرار میدن. معلوم میشه بعد یک واحد منسجمی که صدری دارد، ذیلی دارد، وسطی دارد، خصوصیت قرآن این است که مجموعش یه پیام منسجمی دارد که اون سر جاش محفوظه. تک تک این جملات هم کارآمد است و سازگار دارد. این رو در قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون درباره اون آیه بیان فرمودن، درباره اینم آیه تو بحث روایی همین مطلب رو ذکر میکنن و آیه قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون رو هم دوباره ذکر میکنن. بعد میفرما به این که این رؤیایی که جز بشرای مردان با ایمان است، این رؤیا اختصاصی به خوابیدن ندارد. اون خوابیدن کسی که بخوابد و رؤیای صالح نصیبش بشود، این هم مشمول این رؤیای صالح روایی است و حالت منامیه داشته باشد، اون هم مشمول این است. حالت منامیه این است که انسان خواب نرفته، قلبش خواب نرفته، کاملا میشنود و آگاه است، ولی چیزهایی رو میبیند. چشمش باز باشه میبیند، چشمش بسته باشه میبیند. ایشون میفرمودن به این که اون چی که برای وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه و اصحابش در این سفر پیش آمده، کلن او جلن همون حالت منامیه بود، نه خواب. یعنی اینی که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در بین راه فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، و وجود مبارک علی بن حسین علیه السلام عرض کرد چرا استرجاع فرمودید، فرمود الان در عالم رؤیا به من گفتن این قافله حرکت بکند و مرگ اینا رو تعقیب میکند. این حالت خواب نبود، این که حضرت رو اون شتر یا اسب خوابیدن و در حالت خواب این حالت دیدن، بلکه حالت منامیه بود، یعنی کشف بود، شهود بود و در حالت بیداری بود. فرمود اینا کسانی هستند که مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنام و عینی بلا ینام و قلبی. این یه حالت. اون چه که در شب عاشورا اتفاق افتاد این بود، عصر تاسوعا اتفاق افتاد این بود، صبح عاشورا اتفاق افتاد این بود که وجود مبارک سید شهدا فرمود الان جدم و دیدم، به من فرمود زود بیا ابشر. نه یعنی خوابیدم خواب دیدم، نه دیدم جدم. این حالت رو بهش میگن حالت منامیه. در این حالت وضوع کسی باطل نمی شود چون نخوابیده در حقیقت. یک انصرافی است. ممکن است که اونا که جامعیت ندارن از اطرافیانشون ممکنه غفلت داشته باشن، ولی قلبشون کاملا بیدار است، تنام و عینی ولا ینام و قلبی، و این حالت میبینن. این حالت برای مردان با ایمان هست، لهم البشرا فی الحیات الدنیا، که بیش بین حالت منامیه. منتها اینها باید در زیر سایه ولایت یک معصومی انسان کاملی قرار بگیرن که هم این توفیق نصیبشون بشه و هم بیگدار به آب نزنن. نظیر اون چه که در صحنه عرفات نصیب اون شخص شده است به برکت امام سجاد سلام الله علیه که باطن خیلی از عرفاتی ها را دیدن، که فرمود ببین اینا نگاه کردید خیلی ها به صورت حیوان هم در سرزمین عرفات. خب اونی که امام زمان خودش رها بکنه به دنبال دیگری بگرده، اهل سقیفه باشه، همینه دیگه. خب امام زمانشون وجود مبارک سجاد سلام الله علیه، امام علی ابن حسین، این تو عرفات است. اینا این حضرت رها کردن به دنبال دیگری راه افتادن. باطن این افراد همون است دیگه. یا وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه شب عاشورا جای مجاهدان را بعد از اینکه اونا گفتن ما ممکن نیست دست از شما برداریم بهشون نشون داد. اول که اونا به این مقام نمیرسن که بهشت ببینن، که این حالت حالت منامیگه است، تمثل بهشت است، جا خودشونو میبینن. اینه که خواب ندیدن که اهل بهشتن، یا بهشت خواب ندیدن که. منتها در تحت ولایت وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه اون حالت نصیب اینها شده. اینه در حالی که بیدار بودن بهشت دیدن. هم والجنه کمن قد رآها نیست، رآهاست نه کمن رآها. اونی که تو خطبه توحید هم تقوای وجود مبارک استمی در نهج است، همون مردان متقی در دنیا مثل این که بهشت رو میبینن و هم فی دنیا کمن در جنه کمن قدر آها و هم فی ها منعمون، یا و هم فی دربار جهنم و نار کمن قدر آها و هم فی ها معذبون. اینجا دیگه کعنه نیست، انه است، واقعا بهشت رو دیدن و وجود بارک سید شده سلام الله علیه اینها نشون داد. حالا چون بسیار از آیون در سال تحصیل کردن، فکر میکنیم بحثمون تعطیل میشه برای سال بعد انشاءالله. از اول وطن علیهم نبع نوح، یعنی آیه 71 سوره مبارکه یونس انشاءالله مخشوب شه. هشت همه شما با قرآن و اطرت باشه، هر جا داشت دارید، در تبلیغ، در تعلیم، در سخنرانی، محور اصلی بیاناتتون قرآن و اطرت باشه، چون همه معارف ادش در میاد. شبهات روز را بر قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام عرضه کنید، پاسخ بگیرید، به اونها ارائه کنید، انشاءالله اهل عمل صالح هم هستید. و السلام علیکم و رحمت الله.